أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذنت لمحال وأخرت وأنت مستطيع للمعاجلة وتأنيت وأنت مليء بالمبادرة لم تكن أناتك عجزا ولا إمهالك محنا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که در این ایام مغتنم پایانی ماه مبارک و ارزشمند رجب و آغازین شعبان میهمان سفره گسترده صحیفه مبارکه سجادیه هستیم و بهره میبریم از دعا 46. سخن به اینجا رسید که وجود مبارک سید و ساجدین فرمود پروردگارا در تمام مدت عمر به همه بندگانت قد ظاهرت الحجج و ابلیت الاعذار، حجت ها و دلیل های خودت رو پیاپی به دنبال هم آوردی و ابلیت الاعذار و عذر رو و بهانه ها رو از میان برداشتی. هیچ کس نمیتواند فردای قیامت بهانه ای بیاورد و عذری ارائه کند که چرا در مسیر صواب و درست حرکت نکرده است. وقد تقدمت بالوعید، حال گاهی هم این شیوه بوده است که هشدارهای لازم رو و انذارها و بیدارگریها رو مطرح کردی و به بندگانت گفتی که ان الذین یأکلون اموال الیتامى انما یأکلون فی بطونهم نارا، خوردن مال یتیم نیست مگر آتش گداخته در درون، غیبت نیست مگر اکل میته، فلان عمل نیست مگر این، ظلم نیست مگر ظلمات. اینها همه وعید الهی است، یعنی آنچرا که خداوند در پایان شوم و ابتلاعات و عقوبت به انسان ها معرفی کرد. فقط تقدمت بالوعید و از اون سو باز و تلطفت فی ترغیب و در نهایت لطف و در نهایت رفق و مدارا باز سخنانی رو، مطالبی رو، آگاهی هایی رو، وعده هایی رو مطرح کردی برای اشتیاق آوری و برای شوق که پایان نیک و شایسته خودشون رو انسان ها بدانن که به کجا منتهی می شود، چگونه از که علل هرائه که چگونه بر جایگاه ها و بسترها و موقعیت های حالی تکیه میزنن. ختام و همسک چیست؟ فیزال کفلی تنافس المتنافسون کدام است؟ زیبایی هایی رو، شکوهی رو از رفتار آینده ی انسان ها خداوند به وضوح با تفصیل بازگو میکند، میگشاید رازها رو و روشنگری میکند از آیندهی که در انتظار انسان هاست با رفتارهای شایسته و پسندیده ای که دارند. و ضربت الامثال، آخرین قسمی که گفتیم این بود، خدایا مثالهای فراوانی در این جهت زدی. خب مثل و مثال و تمثیل قطعا یکی از راه های آسانسازی حقایق برای انسان هاست. در آموزش این یه امر بدیهی است که معلمان، آموزگاران، اساتید همواره حاجتمند به تمثیلند. با ذکر مثال میتوانند بسیاری از حقایق معقول رو محسوس کنند، میتونن محسوس رو ملموس کنند و آگاهی رو بهتر و سریعتر به مخاطبان و متعلمان خودشون منتقل کنند. و خداوند چنین کرده است در باب هدایت و اقامه حجج خودش که دیشب اشاره میکردم خدمت عزیزان. دیگه مثال رو از آب و هوا و آسمان و خورشید و زمین و گیاه و طوفان و سیل و از همه چیز خداوند مثال ها رو مطرح کرده است تا اینکه پشه ای باشد، به تعبیر قرآن سوره مبارکه بقره، بعوزه ای باشد مثال خداوند، یا اینکه مثال به مورچه‌ای باشد، نملی باشد، نحلی باشد، به تمام زمین و آسمان پدیده‌هایی که مورد نظاره انسان هاست، مثال‌های قرآن حقایق ناب رو در بر دارد و منتقل می‌کند که منجر به هدایت انسان ها شود. فرمود ضربت الامثال. از اینجا سخن امشب را آغاز می‌کنیم و اطلت الامحال. و خدایا اطلت از ماده طول به درازا کشیدن، امحال هم که مهلت از فرصت بخشی است، و خدایا بسیار فرصت‌های دراز و طولانی به بندگانت دادی. خب اینو در قرآن می‌بینیم که سنت ذات احدیت این است که بفرماید و مهل الکافرین امهلهم رویدا. اساساً بناء الهی این است که حتی به کافران به همگان امحال کند، سنت امحال یعنی فرصت بخشی، فرصت رو بدهد که اینها بتوانند اگر میخوان تغییر مسیر بدن، اگر نمیخواهند ادامه بدن ندن، به خود آیند، توانمندی هاشون رو بفهمند، شکوفا کنند، ابراز کنند. این قانون و سنت الهی است برای همگان. فرمود و این مهلت رو نه به مقدار کافی بلکه فزونتر از آن و اطلت الامحال، مهلت های طولانی به بندگانت دادی. و اخرت و انت مستطیع للمعاجله. و خدایا تأخیر انداختی، چه چیزی را عجله در عقوبت نکردی؟ عاجلهو لم یؤخر عقوبته. این عاجله به معنای سریع عقوبت کردن و مجازات سریع اجرا کردن. اخرت، تأخیر کردی در عقوبت بندگانت، با حالی که وانت مستطیع للمعاجله، تو مستطیع در این عجله بودی و عاجله و میتوانستی بدون تأخیر این کار رو بکنی. کلمه مستطیع برای ما آشناست دیگه، ما یه قدرتی داریم، یه استطاعتی داریم. قدرت عام است، استطاعت خاص است. یعنی چه؟ یعنی اینکه ممکن است انسان قدرت داشته باشه اما مانعی برای اعمال قدرتش باشه، یه محظور و مانعی داشته باشه که نتواند قدرتش رو فعلی کند. اما اگر انسان قدرتی داشت و توانمندی داشت که توانست این قدرت رو اجرا کنه و فعلیت به اون ببخشد، نام این استطاعت است. نمونه عالی این رو کجا میبینید؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. در باب حج آیه شریفه قرآن میگه بله، حج وظیفه انسان هاست، باید این کار رو انجام بدن، اما من استطاع، کسی که استطاعت به حج دارد. بعد خدایان هم این دیگه متداوله میگین آقا آیا ما مستطیع هستیم یا مستطیع نیستیم؟ این سوال رو از آقا مسئله میکنید و میپرسید استطاعت رو، نه قدرت رو نمیپرسید، استطاعت رو میپرسید. چون ممکنه کسی قدرت بر حج داشته باشه اما استطاعت نداشته باشه. آیا کسی میراثی به او رسیده است اما این میراث بین ورثه مونده و دستش رو نمیگیره الان؟ الان توانایی استفاده نداره. به تعبیر عامیانه میگه آقا نمیتونم که بکنم از این زمین، از این خانه، از این که بین ورثه مونده است. راستم میگه قدرت داره الان اما استطاعت نداره. اگر این مال رو افراز کردند و سهم الارث اون رو دادند، اینجا جاییست که مستطیعه و باید حجش رو به جا بیاره. توجه فرمودید؟ پس فرق بین قدرت و استطاعت. فرمود و انت مستطیع للمعاجله. خدایا قدرت تو استطاعت بود، فعلی بود و کاملا میتوانستی که به سرعت و فورا عقوبت کنی و عجله کنی در این باب بندگانت رو به شدت، اما چنین نکردی. و تأنیت و انت ملیع بالمبادره. تأنیت، تأنی رو هم نقطه مقابل دقیقا عجله است. العجله تو من الشیطان، التأنی من الرحمن. این عبارات قصار رو داریم که عجله از شیطان است و تأنی از سوی خداوند رحمان، یعنی مقبول خدای رحمان است. و تأنیت، خدایا تأنی کردی، عجله نکردی در محاکمه و عقوبت بندگانت. و حالی که و انت ملی بالمبادره. ملی یعنی قادر، یعنی قدرتمند، یعنی کسی که مشکلی ندارد در خواسته خودش. به تعبیر لغویون مضطلع یعنی کسی که تزلع داره، کاملا چیره است. و تو چیره بودی به اینکه مبادره کنی. مبادره این سرعت، که سرعت اعمال کنی و سریعا و از میان برداری. لم تکن. حالا اینها چقدر زیبا امام باز میکنن این نکات، لطافت هایی رو سید و ساجدین. استعذار داشته باشید، ما داریم چی میخونیم الان خدمت دوستان؟ دعا میخونیم. ما دعا صحیفه سجادیه رو داریم میخونیم، دعا 46 رو. اما میبینید در قالب این دعاست که وجود مبارک امام دنیایی از معارف توحیدی رو بازگو کرد. از این گفتگوی پنجم ماست، جلسه پنجم داریم میگیم و این لطافت ها رو این شب ها بحث میکنیم که خب به فضل الهی در هوای دوست سخن گفتن است و حال انسان رو متغیر میکنه این مباحث. اما این نکته رو خواستم عرض کنم که این تصوری که ما از دعا داریم با این سخنان امام، دقت بفرمایید، دنیایی از فهم و آگاهی رو امام در قالب دعا، یعنی در عین این که داره به تعبیر خودشون پایان میخونم، نجوا میکنن با ذات احدیت. اما چه نجوایی است که در دل اون بسیاری از حقایق ناب و اوصاف الهی مطرح میشه، مباحث توحیدی مطرح میشه، حقایقی مطرح میشد که بین ما و بین خداوند در جریان است و باید به اون توجه داشته باشیم و آشنا و آگاه باشیم. فرمود لم تکن انا تو که عجزن. خب تأنی کردی، عجله نکردی خدایا، اما این عجله نکردن تو دو حالت داره. ببینید گاهی بالاخره عجله نمیشه، میبینیم که حکم صادر نمیشه، یعنی عقوبت نمیشود یه مجرمی. و وقتی دقت میکنیم دو مشکل وجود داره، یعنی یا هزاران پرونده، صدها هزار پرونده بگیم، مدد رو کم نگفتیم، اینا در صف انشاء حکمند یا در صف اجراء حکمند. دو نکته داریم، یا حکم انشاء نمیشه، یعنی قاضی اون مدارک لازم رو، مستندات لازم رو نداره که اطاله دادرسی میشه، یعنی موجب میشه که دادرسی به درازا میکشد، یا اینکه نه، حکم صادر شده، انشاء حکم شده، ابلاغ شده حکم، اما اجراء حکم اجرا نمیکنه، اون توانمندی اجرا رو ندارن و اون قدرت اجرای حکم نیست اصلا به طور کلی و مناسبت هاست غیر از فعل مانع میشه برای این. پروردگارا شما نه اطاله دادرسی در کارت بود و مشکلی بود در انشاء حکم و نه در اجراء حکم، بلکه نبودان مگر لم تکن انا تو که عجزن. این نه به خاطر این تأخیر شما و عدم عجله، به خاطر عجز از ناهی تو، ناتوانی باشد در اجرا. ولا امهالو که وهنن، و نه اینکه این مهلت دهی تو به لحاظ سستی و ضعف ها بود، نه این بود که در مقام انشا مشکلی باشد نه در مقام اجرا مشکلی باشد. ولا امساکو که غفلتن، اینه که امساک کردی، اینکه دست نگاه داشتی از عقوبت بندگانت، نه این بود که غفلتی داشته باشی، ناآگاهی باشد علیاذ بالله، اینکه توجه نداشته باشی، نظاره نداشته باشی به بندگانت. ولا انتظار که مداراتن، چه ظرافت هایی رو امام بازگو میکنن، یعنی دقیقا دارن همون حالاتی که در بین انسان ها و در جامعه متصور و جاری میشه اینها رو میگن و تنزیه میکنن خداوند رو از این موارد و بعد علت سبب و درستش رو میگن. ولا انتظار که مداراتن، انتظار از ماده نظر و انذار، یه شب دیگه هم اشاره کردم، انذار در حقیقت به معنای مهلت و فرصت دادن و فرصت بخشی است. ما کانو من المنذرین، قرآن میگه خیلی ها رو بهشون مهلت ندادیم، یعنی دیگه اینها جز مهلت داده شدگان نبودن، تموم شد مهلتشون، به این مقداری بهشون مهلت دادیم. و به شیطان هم خداوند میگوید انک من المنذرین، وقتی میگه خدا به من مهلت بده، تو هم از مهلت داده شدگان باشی. پس انذار به معنای چی؟ مهلت دادن. فرمود ولا این هزار و که مداراتن، مدارات به معنای سازشکاری است. ما دو واژه داریم، یکی مداهنه، یکی مدارات. بالاخره انسان کوتاه می آید، کوتاه آمدن، کوتاه آمدن مدارات میشه، کوتاه آمدن به سازشکار. گفت آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. بالاخره یه عده اصلا اهل سازشکاری هن. در زندگی میبینید با کسی گلاویز نمیشن، در نمیافتن، کشمکش ندارن، اصلا سرشو ندارن، حالشو ندارن اصلا چنین چیزی رو. بعضی ها اخلاقشون این گونه، صلح طلبن، صلحجوین و میگذرن، از حق و حقوقشون هم میگذرن اما درگیر نمیشن. فرض بفرمایید ولن تزارو که مداراتن، خدای شما مهلت دادی به بندگانت. اما نه به خاطر اینکه بخوای سازشکاری کنی، کوتاه بیای مثلا ملاحظاتی رو بکنی، مصلحت اندیشی بکنی. خیر خیر، حالا پس چی، برای چی، چرا خدا پای بندگانش می ایستد؟ چرا ذات احدیت عقوبت نمی کنه ما رو؟ چرا خدا می بیند جنایت انسانها رو در روی زمین؟ چرا ذات حق می بیند ظلم هایی که روا می شه؟ این مگه این جمله رو خیلی همون نمی آقا چطور خداوند راضیه به این که این اتفاقات بیفتد، مثلا این مسائل پیش بیاد؟ اینها رو میگی چرا دستی از غیب برون آید و کاری بکند نمیشه؟ البته اینا توضیح دادم شبهای قبل، اما باز هم امام به بیان دیگری میفهمن، میفهمن بل بل اعراض از مطالب قبل نیست، یعنی اینهای قبل نه، بلکه این چنین لتکون حجتو که ابلغ. اگر این فرصت ها رو بندگانش میدی، به خاطر این است که حجت تو ابلغ بر آنان باشد. کلمه ابلغ بلوغ یعنی به اوج رسیدن، وقتی که میگم به بلوغ رسید دیگه اون یعنی به اوج رسیدن. بله تکون حجت رو که ابلغ، برای که نمیخوای دلیل و حجت خودت رو در یه سطح خوب عالی، بلکه میخوای برترین سطح حجت رو بر انسان ها تمام کنی که اونها تصورش هم نمی کنن که این مقدار نسبت بندگانت توجه داشته باشی در مقام حجت. ابلغ یعنی ابین، آشکار، روشن، رسا، بلکه برای آن است که حجت تو بر آنان رسا، گویا و به اوج رسیده باشد. و کرم و که اکمل، و برای اینکه کم برای بندگانت نگذر. بالاخره تموم شد این ماه، فردا 29 ماه یا 30 روزه باشه دیگه، یکی دو روز و بیشتر نیست. و این چه نعمتی بود، این چه عنایتی بود، این چه ذکری است، این چه آموزشی است. یا من ارجوه لکل خیر. حالا غافل بالاخره دور از دوستان نباشد. امروز من شاید میتونم بگم دقایق، نه شاید ساعاتی رو این ذکر فکر میکردم امروز، و در پی این بودم که بعضی از فقراتش رو بهتر بفهمم. واقعا عجیبه، گنجینه یه این ذکر. حالا الان تو این که امام میفهمن بلکه کرمت اکمل باشه، ببینید کرم اون کرامت ارجمندی است، جود و ارجمندی است که خداوند اعمال میکند، خداوند کریم. چرا این فرصت رو بیشتر دادی و عقوبت نکردی و تعجیل نکردی و تعنی کردی؟ برای اینکه کرمت اکمل باشه. اکمل از ماده کمال میاد، کمال دیگه بلوغ و شیء الی غایته، اون غایت و نهایتی که متصور میشه برای یه شیء اگر برسد به اون، این میشه کمال. کمال غیر تمام است. الان در قسمت بعدی تمام رو میبینیم. تمام صورتی است که ناقص نباشه یه چیزی، لا یحتاج الی شیء من خارجه. وقتی یه مجموعه هیچ نیاز بیرونی نداره دیگه، خودش کافی است، نقصان و کاستی نداره، میگیم این تمامه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. در مورد نعمت، خداوند تمام نعمت رو به کار میبره، یعنی انسان ها به نعمتی بیشتر از اون چه در این زمین براشون قرار داده هیچ نیاز ندارن. هر چه که میخواستن و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه که نیاز داشتن بهشون داده است، این تمامه. اما فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، در این روز قدیر دین به کمال میرسد، یعنی به اون بلوغ متصور، یعنی به اون جایی که خدا هدف قاصده داشت، غرض داشت که دین رو برساند، با اتفاق امامت میفتد، یعنی با من کنت مولا فهذا علی مولا، دین میرسه به اون ثمره نهایی که اراده الهی بود که بعد از رسالت باید با امامت به اون قله میرسید، دین الهی. اینجا دیگه کماله. امام فرمود این فرصت ها رو تو خدا یاد دادی تا کرمت رو به اون قله نهایی ثمردهی باردهی کامل برای انسان ها برسانی. حالا این که عرض کردم تو این ذکر، خب ببینید، یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله، خب دیگه بس دیگه آقا، همین یا من یعطی من سأله، اگر بخواد خدا یا میدی، آنی هم که نخواهد میده. خب این حرف بزرگی ها، خیلی ها نمیخوان اصلا، خدای از تو هیچ وقت دست به سوی تو دراز نمی کنن، اما باز هم نخواسته عنایت تو شب و روز بر سر آنان بارش دارد. اما و من لم یعرفه، اصلا خدایا تو یعطی با همون فعل، با یعطی من سأله، با همون فعل یعنی با همون ویژگی و فعلی که کسانی که از تو میخواهند و بندگان عارف آشنای به تو عطا میکنی به اونها، اونایی که نمیخوان هم عطا میکنی و حتی آنهایی که اصلا سر و کاری با تو ندارن که تو را هم نمیشناسند و قبول ندارند، باز هم یعطی. این دیگه میشه همینی که امام میفرمایند بلکه خدایا این نیست مگر آن که و کرمک اکمل و احسانک اوفا، و احسان خودت را اوفا. و پروردگارا به خاطر این بود که احسانت اوفا باشه، یعنی این تمام احسان و رحمتی که بر بندگان و نیکویی که در حق بندگانت اعمال میکنی دیگه به نهایت وفور و فراگیری و لبا لبی برسد. اوفا از توفیه، پیمانه رو پر کردن، این افعال تفصیلش دیگه بالاترین حد پری. دیگه میخوای احسانت رو، دیگه ظرف احسان رو برای بندگانت، برای همین هایی که بهشون فرصت میدی چه بکنی؟ لبریز کنی و پر کنی و هیچ سنگ کمی به ترازوی این بندگان ناشایستت حتی نگذاری، همین هایی که مسیحین بودند و همین هایی که گفتیم قبلا. و احسان که اوفا و نعمت و که اتم، اینی که الان توضیح دادم در آیین شریفه که برای نعمت خداوند تمام مطرح میکنه، و این کار رو میکنی خدایا که نعمتت رو بر اونها تمام کنی، یعنی چیزی کاستی براشون نباشه، نقصانی نباشه تو کارشون، همه چیز براشون مهیا باشه. همین انسانهایی که خواندیم، همونهایی که اعراض کردن، همونهایی که لمن جنه انگ رویگردانی از تو کردن، همه ای انسان ها، حتی اونها، میخوای که این نعمت در حق اونها زنجیره نعمت به گونه ای باشد که هیچ نیازی به غیر تو نداشته باشند در باب نعمت. فرمود و نعمت و کهتم، حالا کل و ذالک کانه ولم تزل، و این سنت و این روش تو از گذشته بوده است بدون زوال، و هو کائنون ولا تزال، و در آینده هم خواهد بود بدون زوال. یعنی این سنت و روشی است که تغییر نمیدی. بالاخره در باب سنت های الهی میخونیم این آیه رو، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت های الهی به هیچ وجه تغییر نمی کند، یعنی اون رویه ها و قوانینی که خدا از آغاز خلقت، از اولین انسان در حوزه انسان ها بگیم اعمال کرده تا پایان اعمال میشه، هرچی به عنوان سنت خدا شناخته میشه، اگر سنت مرگ است کل نفس ذائقه الموت، اگر سنت انعام است نعمت بخشی است فرقی نمی کنه، اگر سنت استدراج است تدریج به تدریج پله پله بالاخره از میان برداشتن است، همونه، گام به گام عمل کردن همونه، اگر سنت امهال و مهلت دهی و فرصت دهی است همینه، یعنی سنت های الهی هیچ تغییری در آن وجود ندارد. امام می فهمد کل و ذالک، تمام این روش ها که خواستی حجتت رو به اوج برسانی برای همگان، کرمت رو به کمال، احسانت رو لبالب، نعمتت رو تمام بدون نقصان و نقص، این بوده است از گذشته و در آینده هم خواهد بود، و هو کائن و لا تزال، و این خواهد بود بدون هیچ کاستی، بدون هیچ زوال این چنین خواهد بود. خب این نکات عجیب در این حال مبشرن و نذیرا، دیگه همین امیدها رو امام سجاد با این سخنانشون میدن، هم در این حال هشدارها داده میشه لابلای این مطالب. حالا دیگه یه چند جمله میگن، یه چهار پنج جمله میگن و واقعا قابل توجه هست. خب استعذار داشته باشید که امام به تعبیر ما مجامله نمی کنند، تعارف با خدا ندارند، مجاز نمیگن، وجیزه نمیگویند. امام حقایق ربا حضرت پروردگار در میان میگذارد. اینجا جاییست که اگر یه بعد مطلب اینه، وقتی اینها رو بفهمیم و متوجه باشیم چه کسی اینها رو داره میگه، کسی داره میگه که امام است در بین انسان ها، یعنی خلیفه خداست، یعنی قائم مقام الهی است در اسماء و صفات. کسی اینها رو داره میگه که به مراتبی رسیده است که وجعلناه ائمتا یهدون به امرنا. به این گونه مورد کسی میگوید که به سخن پیامبر عدل و برابر و نظیر قرآن قرار داده شده است. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، این قرآن است. اخیرا یکی از عزیزان فضلا در بحث فقه از من سوال میکردن که آقا من در بعد سلام دادن گفتم سلام علیک یا شریک القرآن، این کسی اومده من اعتراض کرده، گفته آقا این حرف تو این توحید نیست، این فلان، از این حرفایی که گاهی میشنم این مخالف با توحید است، شاید بوی شرک بده این حرف تو. گفتم من پاسخی از شما بهش دادم، اما دوست داشتم که بگید. گفتم آقا پاسخش حدیث ثقله اینه دیگه، وقتی که به نص صریح متواتر این سخن رو بدون اختلاف شیعه و سنی از پیامبر نقل کرده و کاملا روشن که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا علاوه انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این دو ثقل و دو شیء گرانبها، دیگه گرانبهاترین چیزی که متصور بوده در میان شماست، قرآن به اطرت. اگر به این دو دست بزنید هرگز گمراه نمیشید و با هدایت تمام میرید جلو در زندگیتون، و این دو از هم جدا نمیشن تا قیامت که به نزد من آیند و حاضر باشند که در قیامت به هم برسیم. توجه دارید؟ خب برای هدایت انسان ها دو چیز رو پیامبر لازم میداند، یکی قرآن را و دیگری عترت را. پس قرآن و عترت در کار هدایت انسان با هم چی هستند؟ شریک هستند. پس امیرالمومنین شریک القرآنه در هدایت انسان ها، حضرت علی ابن موسی رضا شریک القرآنه در هدایت، حضرت ولی عصر هم شریک القرآنند در هدایت انسان. این که خیلی روشن مستند و دقیقه، این که ابهامی درش نیست. خب یک کسی که به جایی رسیده است که شریک القرآنه، این طور با خداوند صحبت میکنه که الان میخونه، دیگه واقعا این همون میشه که عرض میکنیم همیشه، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. حجتو که اجل من ان توصف بکلا، خدایا حجت تو، برهان تو، دلیل تو، آیات تو عجل فراتر و برتر است از آن که بتوان توصیفش کرد کل اون رو، این که بتوان جامعیت اون و کلیت این حجت تو رو وصفش کرد. به وصف در نمی آید، به وصف در نمی آید. و مجد و که عرف اومن انی و حد بکنه، و مجد و عزت و شرافت تو ارفع و والاتر است از آن که یا حد بکنه که کسی بتواند کنه آن را اندازه گیری کند و به آن احاطه‌ای داشته باشد و شناختی داشته باشد، مرزبندی کند، شناخت به اون پیدا کند. نه، یعنی امام با همه این مطالبی که از آغاز این دا و در تمام ادعیه صحیفه و در تمام معارف سجادیه میبینیم، دست رو بالا میگیرد و میگوید عجزل واصفون عن صفتک اعتصام الورا به معرفتک تاب علینا فاننا بشرو ما عرفنا که حق معرفتک. خدایا اقرار میکنم که من علی ابن الحسین عاجزم از اینکه بتوانم به حقیقت معنا صفات تو رو، آیات تو رو و کلام تو و حجت تو رو به کنهون بازگو کنم و تهدید کنم و توصیف کنم. تمام. تعارف نمی کند امام با خداوند سبحان و به این گونه صحبت می گوید، سخن می گوید عزیزان عجز الواصفون عن صفتک، عاجزان واصفان. اون جمله ما عرفنا که حق معرفتک جمله پیامبر استی، خدای ما اون گونه که حق معرفت و کنه معرفت تو رو نمی شناسیم، تو رو نمی تونیم بشناسیم، توانش نداریم به اون حقیقت حقی توحیدیه به کنه صفات و اسماء و ذات به هیچ وجه من الوجود ما اون توان رو نداریم. خب وقتی حجت خدا اینطور داره میگهد، دیگه بالاخره ما باید ببینیم که چقدر در این باب قصور داریم، کوتاهی داریم، کمتوانی داریم، ناتوانی داریم و از اون طرف چه ادعاها و مطالباتی از پروردگار خودمون داریم، گاهی چه طلبکاری هایی داریم از ذات احدیت. فرمود حجت که اجل من ان توصف به کلها و مجد که ارفع من ان یحد بکنه، و بالاخره همان که خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی، که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم. لو کان البحر مدادن، بگو پیامبر اگر تمام دریاها مرکب بشه، بخوان بنویسن کلمات الهی را و تمام درختان و اشجار قلم بشن و هفت دریا به مدد دریای موجود روی زمین بیاید و مرکب شود، ما نفدت تمام و به پایان نمی شود، به پایان نمی رسد کلمات الهی، صفات الهی و آیات الهی، که فقط کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری. فرمود و مجد که عرف و من ان یحد بکنه و نعمت که اکثر و من ان تو صاب اسرها، و خدایا نعمت های تو بسیار فزونتر از آن که اصر یعنی کل بشه، کل اون رو یه جامعیت اون رو احصا و آمارگیری کرد. خب امام سخن الهی رو تضمین میکنن و بازگو میکنن که فرمود و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نمیتونید، یعنی واقعا نمیتونید. چرا نمیتونید؟ خب روشنه دیگه، یعنی درون و برون رو هر چه متصور است در اندیشه می گنجد و در دیده می گنجد، هر کجای اون رو که بگید انگشت بگذارید میشه چی؟ میشه مصادیق نعمت خداوند. خب حالا بیاد آمارگیری کنید، چی رو میخواییم آمار بگیریم؟ کجا رو میخواییم آمار بگیریم؟ و این تعدو نعمت الله لات، مگر ما چیزی غیر از نعمت خدا هم اطراف خودمون میبینیم وجود داره؟ مگر همه نعمت های اگر چیز دیگری میبینیم، جور دیگری میبینیم، دلخوری برا ما دست میده، به خاطر اینکه همون نعمت رو ما داریم وارونه استفاده میکنیم، از اون نعمت سوء استفاده میکنیم نه حسن استفاده. و الا تمام مصادیق و مظاهر نعمتهای الهی است و هیچ قابل آمار گرفتن و ساعت بندی کردن و ابدا نیست. فرمود و نعمتو که اکثر من ان تحصا به اسرا و احسانو که اکثر من ان تشکر علی اقله، و خدایا احسان تو و مصادیق رحمتت، لطفت، نیکوی تو در حق بندگانت آنقدر بسیار است که نمیشه اقل اون رو شکر کرد. اصلا بگیم کمترین احسان و لطف خدا و بندگانش چیه؟ چی رو میتونیم بگیم کمترین؟ هر چی تصور کنید واقعا چیزی بگیم. خب بعد ببینیم میتونیم واقعا به معنای واقعی شکر همون کمترین رو به جا بیاریم؟ نمیتونیم. یعنی میتونیم واقعا دقیقا حقیقت و ماهیت همون کمترین نعمت رو بکاویم؟ بالاخره آقا دانشمندان بشری در علوم تجربی مگه چیکار میکنن؟ از دیرباز بالاخره در پی این کشف و فهم و خاصیت پدیده های عالم رو، یعنی اینا در عالم مالیکولیا که کار نمی کنند، اینا در عالم ماورای طبیعت که ذهن کار نمی کنند، که تو همین عالم در پی اینن که خواص پدیده های عالم رو بفهمند، بدونن که آقا این اتم، این الکترون، این پروتون چی داره، ذرات ریزتر از اون، کوارک ها چی هن، اینا رو بفهمن. یعنی داریم میریم دنبال اقل و ریزترین و خوردترین نعمت های خدا در وجود که اینا رو فهم کنیم. هنوز میبینیم میگذره چند دهه بنیاد تمام این دانش یک مرتبه فرو میریزد، بنیاد فیزیک فرو میریزد، آقا میاد کوانتوم میاد، آقا نسبیت میاد چه میکند، کوانتوم میاد چه میکند، و همینطور اینا رو همه به هم میریزد. هی فهم انسان از ریزترین نعمتهای الهی کاری میکند که اصلا بنیاد زندگی بشر متحول میشه، زیر رو میشه. نمیتونیم اینا رو به غایتش برسیم. کمترین احسان خدا رو نمیتونیم عزیزان شکرش به جا بیاریم، یعنی شناخت درست بهش داشته باشیم، چیستیش رو بفهمیم، بعد چگونگی به کار بستنش رو درست بدونیم، چرایی اون رو فهم کنیم. اخیرم به دوستان از کدم شکر یعنی چه؟ شکر هر پدیده یعنی چیستی، چرایی و چگونگی آن را دانستن. این شکره، نه الحمدلله الحمدلله. این شکر نیست، شکر نیست. لای صد هزار مرتبه شکر. عرض به خدمتون، به دوستی داشتیم میگفت خدایا حالا بالاخره نگیم بهتره، و عرضم به خدمتون این نیست که آقا انسان بالاخره به مقام شکر این گونه نگاه. شکر چیستی، چرایی و چگونگی هر داده الهی در وجود را فهم کردن است. حالا به کار بستنش غیره، به دنبال چیستی، چرایی، چگونگی میاد. فرمود نعمتو که اکثر من انتو صاب اسرها، نعمت های تو فراتر فزونتر از این است که کل اون رو بدانیم، و احسان تو فراتر و فزونتر از آن است که اقل اون رو بتوانیم، حد اقل اون رو بتوانیم شکر گذاری کنیم. لذا من می ایستم، امام می فرمان، و قد قصر بی از سکوت، و دیگه می خوان تمام کنن سخن رو امام، قد قصر بی از سکوت و ان تمهیدک، دیگه پروردگارا احساس میکنم که باید لب رو ببندم، دیگه ندارم چیزی برا گفتن. سکوت من را از حمد و ثناء تو به زیر میکشد، فرو بست لب میکند، کوتاه میکند سخن من رو، تقصیر کوتاه کردنه. قد قصر بی از سکوت و ان تمهیدک، دیگه زبان من از حمد تو با سکوت کوتاه میشود. و فححن الامساک و ان تمجیدک، و دیگه به جایی رسیدم که فححن الامساک، فحاحه العی لالی، بسته شدن زبان، بند آمدن کلام، دیگه دست کشیدن از تمجید تو زبان من رو بند میاره. یعنی میدونم به جایی رسیدم که دیگه بیش از این نفهمی میکنم و توان گفتن، من توان ستودن تو و ستایش تو رو دارم. و این عرض کردم، ببینید اینا سخن برترین انسان‌های آفرینش، این سخن برترین بنده شایسته الهی است. حالا ما ادعاهایی که ماها داریم و بالاخره چیزهایی که میگیم و مینویسیم و پناه به خدا میبریم، این که تفاوت از زمین تا آسمان است. و فحن الامساک و ان تمجیده، و قصارای الاقرار بالحصور لا رغبتن یا الهی بل عجزن. خیلی زیباست. و خدا یا قصارای، قصارا اون انتها، قصارا ما فی الباب، گاهی میگن این آخرین حرفی که در این مسئله وجود دارد، امام میخوام بگن حرف آخر من، قصارای آخرین حرفی که میتونم بگم، این بالحصور از باب این که در موندم، حسره به معنای واماندگی و درماندگی، در موندم، آخرین حرفم از درماندگی اقرار در پیشگاه توست، اقرار به درماندگی است که خدایا موندم دیگه. باز هم بارها خوندم این ابیات رو، اونقدر زیباست که شرح ابن عبدالحدید، این ابیات واقعا زیباست. معادل پارسیشو من کم دیدم. حالا بعضی از ابیات سعدی رو گاهی میخونیم به عنوان معادلش، گر کسی وصف او زمن پرسد، بی دل از بی نشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز، ای مرغ سحرش سپروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد، من عرف الله کل لسانه، هر کی که به یه شناخت و معرفتی از خدا به حق برسد، دیگه زبانش بسته میشه، مبهوت و متحیر میماند. فی که یا عجوبت الکون قد الفکر و کلیلا، انت حیرت از باللب و بلبلت العقولا، کلما قدم فکری فی که شبرن فرمیلا، ناکس انتخبد فی الامیا الا یهد سبیلا. چی میگه؟ فی که یا عجوبت الکون قد الفکر و کلیلا، ای خدای آفرینش، فکر من نالان و ضعیف و ناتوان مانده است در پیشگاه تو. فی که یا عجوبت الکون قدر انت حیرت از باللب و بلبلت العقول، متفکران اندیشمندان رو به قلق افکنده، اینها به تحیر و حیرت و به سرگردانی افتادن. پیامبر میگوید الهی زدنی فی که تحیرا، خدایا متحیرم در معرفت تو. و این چه تحیر زیبایی است، به این تحیر من بیفزا.
زدنی ولهن به ذکرک الا ذکرک. این شور است، این اشتیاق است. امام می فرماند اینجا که خدایا نهایت درماندگی من اینه که اقرار میکنم به این درماندگی، این آخرین حرف منه، اقرار میکنم که واماندم و درماندم در میدان معرفت. لا رغبتن یا الهی بل عجزن. این نه از باب اینه که مایلم دیگه دهان رو ببندم و چیزی دیگری نگم. تمام وجود من اشتیاق است و گفتن است، تمام وجود من پویش در مسیر توست. هر که نگویای تو خاموش به، هر که نیاد تو فراموش به. گاهی عرض کردم خدمت دوستان، استغفار اولیاء خدا، این که میگه پیامبر انی لا استغفر الله فی کل یوم 70 مره، پیامبر میگه من 70 بار خدا رو در روز استغفار میکنم. خب پیامبر چه استغفاری در روز؟ استغفاری که ما میشناسیم که برای استغفر الله ربی و اتوب الی من کل ذنب و ذنوبی و اسرافی فل، اینا که در مورد پیامبر نیست، در مورد علی ابن ابی طالب نیست، صدیقه طاهره نیست، سید و ساجدین نیست. بعد اونجا عرض کردم این استغفار این بزرگان از اینه که بر زبانشون در عمر غیر ذکر و یاد الهی و غیر اسماء و صفات الهی باید جاری بشه. یعنی باید بگن به ام ابراهیم مثلا غذا رو بیاور، باید بگن مثلا فلان کار رو انجام بده، باید نامهای بندگان خدا رو صدا بزنن، اونها رو مورد خطاب قرار بدن. از اینی که نام غیر خدا بر زبانشون جاری شود استغفار میکنند، توبه میکنند به درگاه خدا. امام میفرمایند که اینی که من دیگه این آخرین حرفمه که اقرار و اعتراف کنم به درماندگی از گفتن تو، پروردگار من، خدای من، این نه از باب اینه که من دیگه رغبت پیش از این گفتن ندارم، تمام وجود من اشتیاق است و تمام هستی من محو تو، این از باب این است که عجز دارم، دیگه توان ندارم، دیگه چیزی از من بر نمیاد، دیگه بیش از این نمیتوانم بگویم در کوی تو. اینجا جایی است که ای خدا ما را تو بنما آن مقام. قبلشو بگم، گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان، کار دل است. ای خدا ما را تو بنما آن مقام که در او بی حرف می روید کلام. اینجا دیگه جایی میرسن این اولیاء خدا که دیگه نمیتونن سخن بگن با خدا، بلکه وجودشون و روحشون و ارواح طیبه اینها ملحق میشه به عز کل اقدس. اینها میرسد الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا به نظر الک، تا جایی باشد که ملحق بشه این ارواح ما به اون عز تو و کمال تو. دیگه اینا چیزی که ما دیگه فقط میتونیم ترجمهش کنیم یا همون ترجمهش هم غلط و غلط بگیم، دیگه فهمش نمی کنیم که چی میگن این اولیاء خدا. کلمات خود سید الساجدین و قصار الاقرار بالحصول را رغبتن یا الهی بل عجزن. اما برای که باز از این اوجی که امام گرفتن قدری بیان پایین ما احساس وحشت نکنیم در خوندن این دعا و تأثیه به حضرت، سریعا میگن فها انا زا. این این عبارت مال کجاست؟ مال عرفه سید و شهداست. وقتی حضرت میگن خدایا الهی انت الذی، الهی انت الذی، خدای تو اینی که چنین کردی، تو اینی که چنین کردی، شروع میکنن از نقطه آغاز خلقت تا اوج و انتها، بعد انا الذی، من همون جاهلی هم که اینطور، من همون ضعیفی هم که اینطور، من یک انا انت اینا. بعد سید و ساجدین به اینجا میرسه حرفشون، میگن ها انزا، خدایا حالا من همینم که هستم، با همین توانایی ها، با همین فهم، با همین عجز، با همین قدرت. امام می فرماین که فها انزا، خدایا با همین عجزم، با همین توانم، با همین فهمم، من اینم که اما اعم کبل وفاده، اما با تمام امید و اشتیاق، با تمام شور و معرفت اومدم تو را قصد کردم. اعمو که از ماده امه یا امو ای قصده یقصدو، تو را مقصود خودم قرار دادم برای وفاده. کلمه وفاده قبلا هم توضیح دادیم اینجا، هنگامی که می اومدن نزد بزرگان برای اینکه مشمول لطف و عطا باشن، یعنی از فلان شهر کسی بلند میشد می اومد به بارگاه یک امیری، وزیری، وکیلی بزرگی که مشمول عنایت و صله و غیره باشد، شاعری می اومد، کسی می اومد فلان. همون که گفتیم پیامبر یه سالی رو چی قرار دادن؟ عامل وفود قرار دادن و دعوت کردن از بزرگان و سران بیان برای بیعت و اسلام آوری و مشمول الطاف نبوی شدن. اینو گفتن عامل وفود. قبائل می اومدن، بزرگان می اومدن، محضر پیامبر می رسیدن. اینجا امام می فهمن که خدا یا من با همین که هستم، با همینی که اقرار می کنم که عبد و بنده تو هستم، اومدم به درگاه تو برای وفاده، جای دیگری نمیرم، فقط میام در محضر تو و در خانه تو زانو میزنم و از تو میخواهم که من رو مشمول لطف و عنایت خود کنی. و اسألک حسن الرفاده، وفاده، رفاده، الان عرض میکنم، و از تو طلب میکنم نیکوترین رفاده را، رفاده الاعانه، الاعانه تو والاعطا، و بهترین کمک ها و بهترین عطا را از تو میخوام، از هیچ کس نمیخوام، از تو میخوام و طلب میکنم. حالا برای اینکه پشتوانه سازی کنن، مثل همیشه میدونید ترجیع بند اصلی، به تعبیر دوستان شیمیم کاتالیزور اصلی در دعاهای صحیفه سجادیه چیه که واکنش رو سریع میکنه همیشه؟ فصل علی محمد و آله. حالا امام سجاد برای پشتوانه سازی دعاشون همیشه در صحیفه درود و تحیت بر پیامبر میفرستن، چون میدونن هیچگاه خداوند به آبروی هیچ کسی مانند پیامبر و آل او اعتنا نمی کند. پیامبر است که نام او گشاینده درب هاست، گشاینده رحمت الهی است. اینه که خود پیامبر ازا دعا بده به نفسه، وقتی پیامبر میخواستن دعا کنن از خودشون شروع میکردن، بعد بعضی سوال کردن چرا؟ و بعضی هم خیال کردن این سنتی که بود اونم این کارو بکنن. و حالی که وقتی از خودشون شروع میکردن من در آسمان بسته میشد، دیگه خیلی به کسی نمیرسید. به من فهمودن خب چون خدا منو رحمتن للعالمین قرار داده، وقتی شما بالاخره با من میخوانید خدا رو، بعد خدا در رو نمیبنده برای شما وقتی برای من باز کنه. توجه فهمید؟ فرمود درود بر تحیات بر پیامبر. حالا میگن واسمع نجوای، خدایا. ممکن اول ترجمه کنیم، این رو مترجمین گفته باشن، الان من همین نسخه‌ای که پیش روی من هست، بله، رازم را بشنو، اینطور ترجمه کرده مترجم بزرگوار، ترجمه که الان نمیدونم. واسمع نجوای، بشنو و گوش کن نجوای مرا، نیایش من رو با خودت. اینها رو همه امام دارن میگن نجوا، مناجات بوده است، این مناجات. اما اینجا نه، این نیست، کلمه اسمع شنیدن نیست اصلا در مورد خداوند، بلکه اسمع یعنی چی؟ یعنی اقبل، یعنی قبول کن، یعنی قبول کن. سمع الله لمن حمده یعنی چه؟ یعنی خداوند یقبل الله، خدا قبول میکند هر کسی که حمدش کند. این بحث شنیدن نیست، بحث قبول. اسمع یا سمیع مدحتی و عجب، این همونه، یعنی قبول کن. خدایا از تو میخواهم که این مناجات من رو بپذیری، از من بپذیری این مناجات من رو. واستجب دعایی، و اون چرا که در قالب دعا و خواسته در محضر تو مطرح کردم، اینها رو برای من استجابت کن. همیشه در تفسیر گفتیم ما یه استجابت داریم، یه چی داریم؟ یه اجابت. گاهی عجیبو، گاهی ادعونی استجب، گاهی خداوند اجابت میکند، گاهی استجابت میکند، فرق داره با هم. بعض از لغویون و مفسران معتقدند این دو یکیست. به نظر میاد خیر، استجابت عام است و اجابت خاص است. استجابت اینه که خداوند همه دعاها رو میپذیرد عزیزان، یعنی ما دعای، اینو محکم به شما عرض میکنم، ما دعای غیر مستجاب نداریم، تمام دعاها مستجاب است، یعنی همه دعاها رو خداوند میپذیرد و عمل میکند. اما اینی که اون دعایی که خداوند میپذیرد بروز و ظهور و شکل بیرونی اون موافق اون چیزی است که در ذهن من است و در دل من است یا نه، اون میشه اجابت. اگر آنچه خدا میپذیرد مطابق اونی بود که من تو ذهن و دلم هست، این میشه خدا اجابت کرده. و الا هیچ دعایی نیست که خدا نپذیرد، استجابت میکنه. منتها حکمت او اقتضا نمیکند که مطابق ذهن و فکر من عمل کند، ذاتش اون میشه استجابت، عام استجابت. اگر این شد میشه اجابت. امام میفهمن تو خودت میدونی خدایا. بارها خدمت عزیزان گفتم بهترین دعا اینه. البته در مورد دعا خواستخانی، نه نیایش، راز و نیاز رو نمیگم، یعنی چیز خواستن از خداوند. بهترین شیوه چیز خواستن از خداوند اینه که عزیز من، جان برادر، وقتی خواستمون رو با خدا مطرح میکنیم، اجابتش رو به خود خدا بگذاریم. خدایا فکر قاصر من اینو میگه، من با فهم و دل کوچک خودم این خواسته رو از تو دارم. من این خونه رو میخوام، این ماشین رو میخوام، این زن رو میخوام، این شوهر رو میخوام، اما من نمیدانم. این تمام فکر کوتاه منه. خدایا اگر حکمت تو برین است و مصلحت من دران است، روزی من کن. این بهترین شیوه دعاست، بهترین شیوه دعاست. فرمود واستجب دعایی ولا تختم یومی به خیبتی. و خدا ازت میخوام که امروز من رو با نومیدی به پایان نرسانی. و الان که اومدم، این روزی که اومدم به درگاه تو دارم این دعا رو میخونم، این روز من رو با تمام امید و با تمام اشتیاق به پایان برسانی. ولا تجبهنی به رد فی مسئلتی. تجبهنی به معنای دست رد به سینه و صورت کسی زدن. ولا تجبهنی به رد فی مسئلتی. خدایا نکنه دست رد در این خواسته هایی که مطرح کردم به سینه من بزنی و من رو برگردانی. بلکه ازت میخوام چقدر محترمانه امام بازگو میکنم و در سطح بالا، و اکرم من عندک منصرفی و الیک منقلبی. و خدایا این آمد و شد من رو، این روی آوردی من رو به تو، اینو اکرامش کن، اینو ارزشمندش کن، باها بده به این آمد و شد من به تو. من رو حساب کن، من رو در شما را آور. اکرم من عندک، یک کرامتی و ارزشمندی از نزد خودت در این منصرف و این روآوری به من، آمد و شد من به نزد تو، توجه هم به نزد خودت رو، این رو ارزشمند کن، بها بده خدایا به من و منو کرامتی به من بده. این خواسته های من به خاطر این است که امام تمام میکنن، انک غیر زائق به ما تورید. چون خدای تو اون چرا که اراده کنی غیر زائق هستی. زائق این شق علی من، شق علی، هیچ بر اینها دشوار نیست بر تو. به این علت من از تو اینها رو میخوام، چون هیچ بر تو دشوار نیست. انک غیر زائق به ما تورید، هر آن چرا که اراده کنی بر تو سهل و یسیر است، آسان و سبک است. ولا عاجز اما تسأل. و خدای تو عجز و ناتوانی از هر چه از تو بخواهد کسی نداری. چون لله خزائن السماوات والارض، تمام گنجینه ها دست توست. لله مقالید السماوات والارض، تمام کلید ها دست توست. و هیچ کاستی در کار تو و عجزی و ناتوانی در کار تو نیست. بلکه و انت علی کل شیء قدیر، و تو بر هر امری توانمند. خب امام با یه جمله دعا رو تموم میکنن که حرف داره و نمیشه ازش بگذاریم به سادگی. ولا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. خب این دیگه ذکریست که ما مرتب داریم میگیم، اما فهم بیشتری میخواد که چی داریم میگیم. به شما عرض میکنم عزیزان، این گزاره، همین گزاره به جمله ولا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم، غایت و نهایت توحیده. این نهایت توحیده در نزد عارفان بالله، در نزد عالمان بالله و موحدان و سید الموحدان، این اون قله بالاست. لفظشو دقت کنید اول، ولا حول. حول به معنای گردش، چرخش، حرکت، انتقال. به سال حول میگویند، چون میچرخد میگردد، بس بگردید و بگردد روزگار. به تغییراتی که در وجود انسان ایجاد میشه، این سو اون سو، انتقالاتی که انسان پیدا میکنه چی میگن؟ حال و احوال. حول حالنا الى احسن الحال، اینا حاله، تحولات. پس حال به معنای انتقال، حرکت، جا به جایی. لا حول ولا قوت. قوت به معنای چیست؟ نیرو، توان. لا میاد نفی جنس مطلق میکنه، اصلا هیچ حولی، هیچ حرکتی و هیچ انتقالی متصور نیست در آفرینش و هیچ نیرویی و هیچ توانی متصور نیست و وجود ندارد الا بالله العلی العظیم، مگر از جانب الله علی عظیم. تمام. یعنی هیچی، هیچ حرکتی، هیچ جنبشی و هیچ نیرو و توانی، نه نیرویی است که بعد این نیرو بخواد حول داشته باشه، حرکت و جابجایی داشته باشد، جز بالله، من الله، از سوی خداوند سبحان، خداوندی که علی عظیم است، والا و بزرگ است. هیچ تصوری نیست. دیگه عرض کردم این جایی است که نه انسان از انانیت و از خود گذر می کند، اگر فهم این معنا کند، اگر این گذاره به این ذکر شریف از تمام حق وجود و معرفت انسان بیاد بیرون، نه لغلقه زبان باشه دیگه، نه تنها از انا و از خود و انانیت گذر کرده است، بلکه از ماسه و له گذر کرده است انسان و دیگه رسیده است به اون جایی که لا اله الا هو، رسیده است به اون وحدانیت متصور مطلق. حالا این یه زیر مجموعه هایم دارد، سریع و کوتاه در حد این چند دقیقه که باقی است. اولا فرمود لا حول ولا قوت الا بالله کنز من کنوز الجنه. بدونید این جمله یه گنجینه است از گنجینه های خاص بهشت الهی، یعنی خود این ذکر بهشت، اگر کسی متصل به این ذکر بشه جای او مشخص از کجاست، متصل به جنت الهی شد. این کلمه ای که خواهش میکنم از امشب با دقت بیشتر یا نگیم، یا اگر گفتیم با دقت و فهم بگیم این رو که چی داریم میگیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دو حدیث میخوام بخونم، شک دارم اول کدوم رو بخونم، به ترتیب بود این رو پایان بخونم، اما چون الان این حال اومد لذا بهتون بگم. انا ابی عبدالله علیه السلام از وجود و مبارک امام صادق فرمودن ازا دع رجل فقال بعد ما دعا، وقتی انسان یه دعایی میکنه بعد در پایانش مثل امام سجاد اینجا میگه ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، وقتی که این کار رو میکنه میگوید که ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله، قال الله عز وجل، این قسمتش قدسیه، بعد خداوند میگه به فرشتگانش استبسل عبدی و استسلم لامری، این بنده من که به این معرفت رسیده که ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو طوره میگه، این استبسل، استبسل این وکل و تفوزه، وکل و فوزه، این دیگه از همه چی گذشته، این بنده من، این دیگه از خودش گذشته دیگه، این به هیچ کسی، طاقوتی، طاقوچهی، به انسانی، به مظهری از مظاهر طبیعت، به نیرومندی، به ثروتمندی، هیچ هیچ، همه تمام شده براش، این به اینجا رسیده و استسلم الامری و وجودش رو تسلیم من کرده، توکل، تفیز، تسلیم. فرشتگان من اقزو حاجت، هر چی میخواد بهش بدید، حال که با من این گونه شده است و این فهم رو به من پیدا کرده و این وصل رو پیدا کرده به وحدانیت من، این دیگه این بنده است که باید درب خزانه غیب من براش باز بشه. اقزو، دیگه معطل نکنید، اقزو حاجت. عجیبه این جمله عزیزان و جایگاه اینجا. اما اون روایت دیگر رو بخونم و تمام کنم. حالا این لا حول ولا قوة الا بالله العظیم یه زیر مجموعه هایی داره، صدها و هزاران زیر مجموعه داره، یکیشو اینجا، یه زیر مجموعه شو امام اینطور تفسیر میکنن این ذکر شریف رو. این رو مرحوم صدوق در توحید نقل میکنه، روایت در توحید صدوق بسیار جالب و جذاب عن الباقر علیه السلام فرمودن یکی از معانی لا حول ولا قوة الا بالله، عرض کردم زیر مجموعه رو دارم میگم، از معانی اینه که ان الحول هاهنا به معنی تحول و انتقال، حول به معنای جابجایی و انتقاله، و معنی لا حول این که میگی لا حول ولا قوة الا بالله یعنی داریم اقرار میکنیم و اعتراف میکنیم به پیشگاه خدا، میگیم خدایا لا حول لنا عن المعاصی، ما توان حرکت از معصیت و جدا شدن از گناه رو نداریم، به خودی خودمون نداریم، اقرار میکنیم نمیتونیم، عجزمون، ضعفمون، جهلمون. لا حول لنا عن المعاصی ولا قوة لنا على الطاعة، و خدایا ما نیروی انجام دادن طاعات تو رو به معنای واقعی نداریم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، خدایا ما نه توان حرکت و انتقال از گناه رو داریم، برون آمدن از گناه رو به خودی خودمون، و نه نیروی انجام طاعت رو داریم مگر به تو، مگر اینکه تو دست ما بگیری، ما رو برون آوری از ظلمت نفس و به ما نیرو بدی که ما توان انجام طاعت داشته باشیم. فلا قوت لنا على الطاعه، امام میفهمن امام باقر، الا به توفیق الله سبحانه، مگر به توفیق خداوندی که الا بالله العلی العظیم است. خب این هم یه شمه از اون شمه کلی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پس وجود ما را که سیر سازیم فرمودن خدایا در تمام و در پایان و انت علی کل شیء قدیر و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم، با تمام معانی که برای این جمله مبارک امام مطرح کردیم و این گزاره بسیار سنگینی که عرض کردم غایت و دیگه مرزهای پایانی توحید رو معصومین با این عبارت برای انسانها مطرح کردند و گزارش دادند. خب این پایان دعای 46 بود که در این 5 جلسه توفیق گفتن و اون دست داد. انشاءالله دیگه فردا شب شروع میکنیم دعای 49 رو که دعای امام در پناه بردن به خداوند از شر دشمنان و اعدائه. خیلی دعای خاصیست، پیچیده و خیلی زیبایی های عجیبی داره. انشاءالله از فردا شب اون دعا رو تا شب پایانی فکر میکنم خدمت عزیزان انشاءالله خواهیم گفت و محضر مبارکتون مباحثش رو عرضه خواهم کرد. تمام شد و دیگه وقت گذشت و من میخواستم به مقداری در مورد اون یا من ارجو بگم، انشاءالله فردا شب میگم خدمتون، در شب پایانی ماه رجب انشاءالله خدمتون خواهم گفت نکاتی رو از الطاف الهی در این دعا شریف. و فقط الان عرض میکنیم خدایا پروردگارا، ای آن که لا حول ولا قوة الا بک، اقرار میکنیم از تمام وجود و سویدای ضمیر که نیست حول قوه الا منک، از تو، به سوی تو، برای تو. پروردگارا پایان این دعا شریف امام سجاد است و این ذکر مبارک امام با آبروی سید الساجدین و این دعا مبارک و ختم اون، آنچه را که در مجموع این دعا شریف در این 5 شب گفتیم، خدایا توفیق فهم به کار بستن اون و زندگی در سایه این معارف رو به همه ما عنایت بفرما، ما را از حقیقت دعا و از حقیقت اونس با صحیفه مبارکه سجادیه به آبروی امام سجاد محروم مگردان، روزی ما رو لذت بردن و فهم این ادعیه شریف قرار بده. پروردگار رو به برکت این دعا و به برکت این ایام مهمات و مشکلات جهان اسلام و مسلمین کفایت بفرما. پروردگار گره های بسته مملکتمون و مشکلات ملتمون رو با آبروی سید و ساجدین و به برکت این دعا کفایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.